أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. مرحوم مصنف دو تا نکته رو در انتهای بحث واجب نفسی و واجب غیری ذکر میکنن تحت عنوان تذنیبان، یعنی دو تا دنباله بحث. اولین نکته ای که عرض شد خدمت شما که مطرح میکنند اینه، میفرمند که امتثال امر نفسی استحقاق ثواب میاره و معصیت و مخالفتش عقلا استحقاق چی؟ عقاب میاره. اما در امر غیری اینطوری نیست. در امر غیری عرض شد خدمت شما که امتثالش استحقاق ثواب و مخالفتش استحقاق عقابی چی؟ ندارد. پس چی شد؟ میگه یکی از تفاوت‌های امر نفسی و غیری اینه که در امر نفسی امتثالش عقل حکم میکنه که استحقاق ثواب میاره و مخالفت و عصیانش عقل حکم میکنه که استحقاق عقاب میاره. نماز رو شما اگر بخونید عقل میگه باید ثواب به شما بدن، اگر نخونید ترک بکنید نماز واجب رو عقل میگه شما بعد عقاب بشید. اما امر غیری اینطوری نیست، مثلا مثل وضو که بهش امر شده امتثالش مقتضی یک ثواب مستقلی غیر از اون ثوابی که بخوام به من به خاطر امتثال امر نفسی نماز بدن نیست. این امر غیری ثواب مستقلی نداره. اگرم معصیت کردید و وضو نگرفتید اون هم عقاب مستقلی غیر از این که چوبت میزنن به خاطر اینکه چرا نمازتو نتونستی بخونی، این وضو نگرفتن فی حد نفسه هیچ عقاب مستقلی چی؟ عرض شد خدمت شما که ندارد. ایشون عرض شد که برای این که این مطلب رو اثبات بکنه در امر غیری، امر نفسی رو که میگه واضحه بحثی درش نمی کنه، اما در امر غیری برای این که این مطلب رو اثبات بکنه یه استدلالی میاره. میگه به نظر ما واضحه که عقل مستقلن حکم میکند در موردی که شما مخالفت با واجب نفسی کردید به جهت اینکه یکی از مقدماتش را انجام دادید، نماز نتونستید بخونید، نماز بعد از نظر رو چون مثلا وضو نتونستید بگیرید. در یه همچین مواردی میگه این طرف دوتا عقاب نداره، میگه یه عقاب داره، یعنی یه بار چوب نمیخوره چون نماز نخوندی، یه بار چوب بخوره چون وضو نگرفتی، یه بار چوب میخوره میگه چون اون نماز مد نظر من که نماز با وضو بوده اونو چیکار کردی؟ اتیان نکردی. اما میگه چرا وضو نگرفتی؟ یه چوب دومی هم بهش بزنن، عقل میگه عقل مستقلا حکم میکنه به اینکه اینجا یک عقاب بیشتر وجود نداره و اون عقاب عمل وجوب نفسی، پس وجوب غیری عقاب چی؟ ندارن. و در جایی هم که طرف موافقت بکنه، یعنی که بره فعل رو انجام بده، نماز رو با همه مقدماتش از جمله مثلا وضو نمیدونم غسل همه اینا رو انجام بده، اینجا عقل میگوید یک ثواب این امتثال بیشتر نداره و اون ثواب برای امتثال امر نفسی یعنی خود نمازه. اما اینکه بگن خب به این دو تا ثواب میدن، دو تا پاداش میدن، یه بار به خاطر اینکه این نماز خونده، یه بار به خاطر اینکه وضو گرفته، یه بار به خاطر اینکه غسل کرده یا مثلا به جای اون تیمم کرده و هکذا، نه یه همچین چیزی نیست. عقل میگوید یک ثواب اینجا بیشتر طرف نداره و اون ثواب هم چون قطعا مال واجب نفسیه پس واجب غیری دیگه امتثالش ثواب مستقلی چی؟ نخواهد داشت. این حاصل استدلال مرحوم ارشاد به خدمت شما که مصنف هستش. اما به نظر میاد کل فرمایش ایشون تا اینجای کار بد نباشه، درست باشه. فقط یه نکته ای هست و اون که ایشون گفت در واجب نفسی هم مخالفتش عقل میگه عقاب داره، هم اطاعت و امتثالش عقل میگه ثواب داره. نسبت به اینکه مخالفتش استحقاق عقاب میاره بحث نیست، اما اینکه موافقت با امر نفسی استحقاق ثواب میاره این پذیرفته نیست، این حرف مسامحیه. موافقت با امر نفسی هیچ حق ثوابی نمیاره. چرا؟ خوب دقت بکنید چرا. به خاطر اینکه این معنای این حرف که بگیم که اگر کسی با امر نفسی موافقت کرد باید خدا به حساب بده، یعنی این حقی پیدا میکنه که خدا به خدا حق پیدا میکنه که خدا باید بهش بده ثواب بده، در حالی که عقل حکم میکنه به اینکه مولا کسی است که مکلفین حق امتثال اوامر امر او رو دارن بر گردشون، یعنی مولا بر ذمه مکلفین یه حقی داره و اون حق امتثال اوامرش، نه مولای الهی یا هر مولایی، مثلا حتی رئیس یه اداره، حتی رئیس یک خانه. این وقتی مولویت داره، معنای مولویت چی؟ عقل میگه این است که یعنی این بالاتره، اونا باید امر اینو اطاعت کنن، حتی مولای یک عبد که در عبد و مثلا اما اینا مطرحه. خب اگر این حق دارد که شما امرش رو امتثال کنید، آیا شما برای پرداخت حق او به خودش مستحق پاداش میشوی یا داری به وظیفت عمل میکنی؟ الان بنده من مولا که بهش دستور دادم برو یه لیوان آب بیار، آب آورد، آیا حق پیدا میکند بگوید که خب جایزم کو؟ نه، جایزه چی؟ تو وظیفت بوده بری آب بیاری، تو باید می آوردی، من مولای تو هم ناستم، من غریبه که نیستم. بله اگه من یادم غریبه بودم میگفتم آب بیار تو می آوردی و حق پیدا میکردی که باید من یه چیزی به تو بدم، اما تو العبد و ما فی یده ایل مولا، همه چیز مال منه، من خریدم تو، اصلا مال تو، باید حرف منو گوش کنی. وقتی باید گوش کنی جایزه چی میخوای؟ پاداشی نداره این کار تو، بلاعوض این کار تو، اصلا تو حق گرفتن چرا؟ چون تو داری در واقع به وظیفت عمل داری، به بدهکاری تو میدی، نه که داری طلبکاری ایجاد میکنی، طلبی نداری از من، تو یه بدهی به من داشتی، اونم این بوده که امر من امتثال کنی، حالا بدهی منو پرداخت کردی. آیا کسی که به شما بدهکاری داره بیاد بدهیشو پرداخت بکنه، ادای بدهیشو بکنه، طلبکار میشه از شما؟ نه دیگه، یه طلبی قبلا من از تو داشتم، تازه تو اومدی جای طلبو پر کردی، حالا بابا میگی جایزم کو، ثوابم کو؟ نه اصلا ایجاد، چون استحقاق ثواب نداری. بنابراین کلا استحقاق ثواب چه در واجبات نفسیه چه در واجبات غیر ای کسی قائل بشه، نهایتا تفضله، یعنی خدا تفضلا از باب لطف، لطف که توی کلام خوندید، لطف یعنی این که مولا وقتی یه تکالیفی رو قرار میده باید هر اون چی که عقل حکم میکنه برای اینکه این تکالیف رو، غرضش اینه که اجرا بشه دیگه، درسته؟ و این تکالیف هم خوشکه، سخت، زحمت داره، بنابراین لازمه که مولا هر آنچه که برای نزدیک کردن عبد به اطاعت این تکالیف خودش و دور کردنش از معصیت تکالیف خودش لازم هست قرار بده، بعد همه اونا رو قرار بده. یکی از اونا چیه؟ این است که برای اطاعت این امر خودش ثواب قرار بده، جایزه بذاره. این لطفه، یعنی این باعث به لحاظ چیز؟ هم به لحاظ لغوی لطفه، هم به لحاظ کلامی، یعنی این ثواب قرار دادن باعث می شود، لطفاً و تفضلاً باعث می شود که شما انگیزه بیشتری پیدا کنی که امر من اجرا بکنی. اگرم ثواب نمیگذاشتم تو باید اجرا میکردی، وظیفت بوده اجرا کنی، و اگرم نکنی عقاب میشی. اما حالا من ثواب گذاشتم که تو انگیزه بیشتری دی. نگه طلبکار من بشی که، تو طلبی از من نداری، تو استحقاق ثواب نداری. بله من به تو ثواب میدم بالفعل، اما تو استحقاق ثواب چی؟ عرشت خدمت شما که نداری. این میشه عرشت که حاصل فرمایش برخی از محشین اینجا که گفتن به نظر میاد که این ادعای مرحوم مصنف که مکلف در صورتی که امتثال امر نفسی بکن استحقاق ثواب پیدا میکنه، این مسامحیه، نه اون استحقاق ثواب پیدا نمیکنه، نهایتا تفضلا خدای ثوابی بهشی میده، ولذا از این جهت امر نفسی و غیری هیچ فرقی با هم ندارن، از جهتی که امتثالش استحقاق ثواب نمی آورد. فرقشون اینه که در امر نفسی تفضلن مولا ثواب میده، اما در امر غیری تفضلن ثواب نمیده. منظورشون هم باید همین باشه، ولی حرف بی خودیه، حرف قابل پذیرشی چی نیست. این نسبت به این مسئله. تذنبان الاول لا ریبه فی استحقاق ثواب علی امتثال الامر نفسی و موافقتی، هیچ شکی نیست در این که شخص مستحق ثواب می شود در صورتی که امتثال کند امر نفسی رو و باهاش موافقت بکند. و استحقاق لقاب علی عصیانی و مخالفته، اگر عصیان کرد امر نفسی رو مخالفت کرد مستحق عقاب میشه عقلا، یعنی عقل این استحقاق رو حکم میکنه. و اما استحقاقهما علی امتثال الغیری، اما استحقاق ثواب و عقاب بر امتثال غیری و بر مخالفتش، یعنی بگیم به خاطر امتثال غیری طرف مستحق ثواب بشود، به خاطر مخالفتش مستحق عقاب بشود، ففیه اشکال اون، این قابل پذیرشی نیست. و ان کانت تحقیق عدم الاستم، میگه درش یک اشکالی هست، این مقداری پذیرش سخته، اگرچه اگر آدم خوب تحقیق بکنه، تحقیق مقتضی چی؟ عدم استحقاق هست، علا موافقتی و مخالفت، یعنی شما نه استحقاق ثواب داری بر موافقت امر غیری و نه استحقاق عقاب داری بر اثر مخالفت امر چی؟ غیری. به ما هو موافقتون و مخالفت، به ما هو موافقتون و مخالفت یعنی چی؟ یعنی به ما این که موافقت امر غیری و مخالفت امر غیری، موافقت و مخالفت امر غیری هستش در قبار امر نفسی، نه به ما این که من که الان این امر غیری رو مخالفت میکنم دارم امر نفسی رو هم پس مخالفت میکنم، پس عقاب دارم، اون دیگه میشه عقاب امر نفسی. من که الان وضو نمیگیرم پس امر به نماز رو هم دارم معصیت میکنم پس لذا عقاب دارم، اون نه، نه بگیم آقا صرف نظر از اینکه این وضو نگرفتن من منجر میشه به اینکه نماز نخونم، فرض کنید اصلا هیچ امر نفسی وجود چی نداشت در اونجا، من اونو حداقل معصیت نکرده بودم، خود این کسی بگه ثواب داره عقاب داره، میگه نه این موافقت مخالفتش به ما هو هو هیچ ثواب و عقابی چی نداره. چرا ندارد؟ ضرورت استقلال العقل بعدم الاستحقاق الا لعقاب واحد، به خاطر اینکه عقل مستقلا حکم میکند به عدم استحقاق شخص مگر برای عقاب چی واحد، اول سبب کذالک، یعنی لسبب واحد. عقل میگه در یک موارد این چنینی، فیما خالف الواجب ولم یأت بواحدت من مقدماته علی کسرتها او وافقه و اعطاه بما له من المقدمات، در جایی که این شخص با واجب نفسی مخالفت کنه، ولم یأت، این واو تفسیر چجوری مخالفت میکنه؟ به این جهت که یکی از مقدماتش رو مثلا وضو رو اتیان نمیکنه، علی کسرتها، با اینکه مقدماتش هم شاید کثیرن باشن، او وافقه، یا اینکه موافقت کنه با امر نفسی، و عطاه به ماله همون المقدم، نماز رو با همه مقدماتش اتیام بکنه، در اونجایی که مخالفت میکنه یک عقاب بیشتر مستحق، عقل میگه مستحق نیست، در اونجایی هم که اطاعت میکنه با همه مقدمات میگن یک ثواب بیشتر این شخص چی نداره، و اونم به خاطر خود امر نفسیه نه به خاطر مقدمات چی که امر غیری داره. نه از این نه مرحوم مصنف یک فرمایشی دارن که برگرفته است از مطلبی که مرحوم شیخ انصاری در متارح الانظار بیان کردن، علاوه برای فهم بهتر فرمایش مرحوم مصنف لازمه فرمایش مرحوم شیخ انصاری در متارح الانظار قبلش بیان بشه، ایشون خودش نیاورده عبارت رو و اصلا نگفتم که من اینا رو از شیخ انصاری در متارح گرفتم، اما حرفا مال شیخ انصاری در متارح الانظاره. خلاصه فرمایش من نمیخوام مفصلش، چون خیلی طولانیه، یکی دو صفحه است، وقت نمیگذاریم. خلاصه و لب مطلب مرحوم شیخ انصاری در متارح اینه، میگه ببینید در مورد آیات و روایاتی که ظهور دارن در ترتب ثواب بر مقدمات، ما یه سری آیات روایاتی دارن، مثلا میگه الوضوء نورون و الوضوء علی الوضوء نورون علی مثلا چی نور، یا مثلا میگه کسی که مشیان بره به زیارت ابا عبدالله علیه السلام لکل قدمن مثلا اینقدر فلان قد بهش ثواب میدن، خب این ثواب رو بر چی مترتب کرده؟ بر مقدمات زیارت، نه بر خود زیارت، یعنی بر چی؟ یعنی بر این قدم برداشتن، این مقدمه زیارته، واجب غیریه، این واجب نفسی چی؟ حالا اگه بگی مستحب بشه، مستحب چی؟ غیری مستحب نفسی نیستش. در موارد کثیری در روایات ما ثواب مترتب شده است بر چی؟ امر غیری، نه بر امر نفسی، برای اینکه اینو تو و ما از طرفی گفتیم عقل مستقلا میگه وقتی شما میرید زیارت امام حسین و مقدماتش هم همه رو انجام میدید یک ثواب بیشتر ندارید، اونم به خاطر زیارت امام حسین، خود مقدمات ثواب جداگانه چی ندارند، اطاعت جداگانه ای ندارن که ثواب جداگانه ای داشته باشن. این شو فرمایش شما بود دیگه، این روایات با این فرمایش آخر شما و اخیر شما معارضه، اینا با هم سازگار نداره. اینا چجوری توجیهش میکنید آقای شیخ انصاری، آقای آخوند خراسانی؟ آقای شیخ انصاری میگه دو تا راهکار بهتون ارائه میدم که این تنافی رفع بشه. یک راهکار این است که بگیم مراد از این آیات روایات توزیع ثواب ذل مقدمه بر مقدمات. یعنی چی؟ یعنی اینکه هر چه مقدمات بیشتر باشه ثواب بیشتری هم به ذل مقدمه داده می شود. این که اومدن ثواب رو به مقدمه نسبت دادن به لحاظ این بوده که اون مقدمه مقدمه بیشتری بوده نسبت به بقیه مقدمات، چون پیاده روی زحمت بیشتری داشته، مقدمات بیشتری داشته نسبت به سوار روی به زیارت، ثواب رو اومدن رو این بیان کردن. و الا ثواب مال خود همون زیارت است، یعنی میخواد بگه اون زیارتی که با مش باشد ثوابش چقدره؟ بیشتر از زیارتی است که با سیاره باشد. بعد چقدر بیشتره؟ مقدار گفته، گفته به ازای هر قدمی که این برمیداره اینقدر ثوابش بیشتره، نه که خود این قدم ها ثواب دارد، اون زیارت ذی المقدمه ثواب دارد، ثواب بیشتری دارد. منتها اینا از کجا فهمیدیم؟ اینا توضیح کردن ثواب رو بر اساس مقدمات. مثل این میمونه که من به دو نفر احضار کنم، بگم بیاد پیش من، دو تا از عبادم رو، یکیشون همین تو همین شهر ماست، تو کوچه اون ورتر زندگی میکنه، یکی دیگه باید از مثلا تهران به کوه صبح زود بلند شه تا بیاد برسه فلان ساعت، ساعت 8 مثلا محضر بنده که احضارش کردم. خب این دو تا اومدن میخوام به هر دو هدیه بدم و پاداش بدم. چجوری پاداش میدم؟ معلومه با اونی که از همه دو تا کوچه اون ورتر بلند شده اومده پاداش کمتری میدم، به اونی که از تهران اومده پاداش بیشتری میدم. فرق مگر از اینه؟ همینه دیگه. الان من میام یه موقع درخواست میدم به عنوان تاجر، زنگ میزنم به همدان میگم فلفل برای من بفرستید، خودم تجارت خونم تو تهرانه، همدان یه فلفل میفرسته، برای اینکه این فلفل دست من برسه چقدر بهش پول میدم؟ مثلا کیلویی هر شبت خدمت شما که 10 تومان بهش میدم دست من برسه. یه کسی دیگه ایرم زنگ میزنم به جای همدان، مثلا از ارومیه، مثلا از زاهدان، میگه از هند هستن، به تاجر هندی میگم، میگم برای من فلفل هندی مرغوب بفرست، این برای من فلفل میشه. فرض کنید جنس فلفلش هم یکی ها، یعنی از جهت کیفیت فلفلش فرقی نداره، باز با اونی که از هند داره میفرسته پول بیشتری میدم دیگه، چون زحمات بیشتری کرده، هزینه بیشتری کرده، از اونجا این همه راه فرستاده، حالا با کشتی، با ترانزیت زمینی، هوایی، هر جوری بالاخره اینو به دست من رسونده. من اون به اون پول بیشتر میدم. آیا پولی که بیشتر میدم به خاطر اون به خاطر چیه؟ پولی که میدم برای همون جنسی که به دست من داره میرسونه. اما چون مقدمات بیشتری داشته، پول بیشتری بابت همون جنس میدم. یکی مقدمات کمتری داشته، پول کمتری بابتش میدم. پس این ترتب ثواب در روایات بر مقدمات معناش این نیست که ظاهرش نیست که واقعا، یعنی میخواد بگه خود این مقدمات ثواب دارن که بعد شما بگید عقل که میگفت ثواب نداره، اینا ثواب مستقل نداره اطاعتشون، بلکه معناش این استش که اون ذل مقدمه ای که با این مقدمات با زحمت بیشتر و مقدمات کثیرتر ایجاد میشود و حاصل میشود، این ثواب چی؟ بیشتری برش بار میشه. نهایتا اینو میخواد بگه ایشون. این میشه راهکار اول مرحوم عرشبت خدمت شما که آقای شیخ انصاری. راهکار دومش که دیگه خیلی هم خلاصه است، این است که بگیم نه، مراد از این روایات ترتب ثواب از باب تفضله، نه از باب استحقاق، که حالا مولا تفضلن یک ثوابی به اینها عنایت کرده از باب استحقاق، نیست نه که شما مستحق بودید که بهتون ثواب بده، حالا تفضلن اومده به این قدمهای شما یک ثوابی چی؟ داده. این دوتا راهکار است که ایشون اونجا مطرح میکنه. مرحوم مسند تو این نعم خواهد همون دوتا راهکار رو بیان بکنه. میفهمد نعم لا بأس به استحقاق العقوبه علی المخالفه عند ترک المقدمه. هیچ اشکال نداره که ما بگیم که وقتی یک کسی مقدمه ای رو ترک میکنه به خاطر مخالفتش با این امر غیری مستحق چی میشود؟ عقوبت میشود. لا بأس به استحقاق العقوبه علی المخالفه، یعنی مخالفت امر نفسی، عند ترک المقدمه، وقتی شما مقدمه‌اش رو ترک میکنید. ببینید آقا، شما وقتی نماز رو مقدمه‌اش که وضو هستش ترک میکنی، در نتیجه نماز ترک میشود و مخالفت میشود، شما مستحق عقاب میشید و به زیادت المصوبه علی الموافقه. از طرفی هم بگیم که آقا شما اگر موافقت کردی با امر نفسی و واجب رو انجام دادی، فی مال و عطا بالمقدمات به ماهیه مقدمات من باب انه یسیر هینزن من افضل اعمال، این طرف رفته واجب رو انجام داده، چرا؟ چون رفته مقدماتش رو به ماهیه مقدمات انجام داده از باب این که من باب انه، از باب این که این واجبه نفسی، یسیر و هینزن، این هینزن یعنی وقتی به این مقدمات اتیان بشود از افضل الاعمال میشود. چرا؟ مگه مقدمات چه خصوصیتی دارن؟ حیث سار اشقه ها، چون با این مقدمات که میاد این مشقت بیشتری داره، این همون بحث توضیحه که ایشون داره میگه، مثلا این با پیاده روی بیاد خب مشقت بیشتری داره، لذا زیارتی ثواب بیشتری پیدا میکنه، درسته؟ حجش ثواب بیشتری پیدا میکنه. با هواپیما بیاد خب مشقت کمتری داره، حج ثواب کمتری پیدا می‌کنه. خیلی طبیعیه که حضرت بیان بفرمایند که اگر تو پیاده رفتی به حج، به ازای هر قدمی که در این راه برمی‌داری فلان قد به ثواب میدن، برای حجت ثواب میدن، نه برای قدمت ثواب میدن، که اون که خصوصیتی نداره. لذا می‌فرماید که این میشه من افضل الاعمال، حیث صارب اشقها، این از افضل الاعمال است. از این جهت که وقتی نکته‌ای رو بگم، بعضی اون وقت میگن اگر این توجیه درست باشه، این که بعضی آمدن گفتن مشیان پیاده روی کردن به زیارت امام حسین اصلا ثواب بیشتری دارد، این غلطه. یا یه معناش این نیست، این روایات معناش این نیستش که شما ترجیح داره پیاده بری، یعنی اگه میتونی سوار هم بری میتونی هم پیاده بری، پیاده بری ثواب بیشتری داره، معناش این نیست. معناش اینه که اونی که نمیتونه سواره بره حالا داره پیاده میره، من بهش ثواب بیشتری میدم چو زحمتی بشه. مثل اون کسی که نمیتونه یک ساعته جنسو برای من تحویل بده، چون همین تو شهر من نیست، بعد از سه تا شهر اونورتر جنسو بیاورد، خب من به اون ثواب میدم. نه که تویی که تو این شهر هستی، تویی که تو این شهرم هستی، اگر جنستو ببری از همدان ورداری بیاری برای من، من به تو پول بیشتر میدم. مگه خودم این کارو بکنم؟ تو همین شهری میتونی از همینجا جنستو از تو انبارت ورداری بیاری برای من تحویل بدی، میتونی هم جنسو ببری از همدان برگردونی، یا یه انباری که تو همدان داری از اون انبار همدانت برداری بیاری. خب وقتی تو اینجا داری، من مرض دارم پول همدانو به تو بدم. حالا اینا هم تویی که میتوانی سواره بروی، هیچ مشکلی هم نداری و اینها، پیاده روی کردن به ماه و این چیزی نداری. اینی که الان هست یه چیز دیگه است، بحث پیاده روی به ماه و پیاده روی نیست، اون یه جهت ثانوی، عنوان ثانوی پیدا کرده و اون هر شرط خود تعظیم شعائره. چون وقتی پیاده روی میکنی غیر سواره رویه، پیاده روی که میکنی یک مسیری باز میشه، یه عالم موکب اونجا میان، اینها غذا میخوان فلان میخوان، موکب ها اونجا تشکیل میشن، اسکان میخوان، بعد یک جمعیت زیادی، یک مدت شما با سواره که بری کل قضیه یه روزه تمام میشه. اما این مثلا 20 روز طول میکشه، تو کل عالم این اعلام میشه که یه عده‌ای تو دنیا تو یه نقطه‌ای تو یه روز خاصی 10 روز قبلش بلند میشن پیاده روی میکنن به سمت یک جایی، چه خبره؟ این تبلیغ میشه، تعظیم شعائر میشه، از اون جهت آره. ولی اینکه فرض کنید اینا نیست، اصلا یه شخصی خودش میخواد بره، الان اصلا اربعین هم نیست، جنبه تبلیغاتی هم نداره، پیاده برم مشهد، پیاده برم مثلا زیارت امام رضا علیه السلام، طبق این توجیه این ارشاد وجهی نداره، این روایات به این معنا دلالت نمیکنه. اینم یه نکته ای باید دقت کن که واقعا از این روایات میشه اینو فهمید، یعنی اگه این باشه دیگه ازشون نمیشه فهمید خود مقدمات بیشتر، ولو اختیاری باشه، یعنی شما بتونی با مقدمات کمتر انجام بدهی، اما اون مقدمات سخت‌تر رو انتخاب کن، بتونی سواره بری پیاده بری، این هم ثواب بیشتری دارد. این مثلا طبق این تحلیل شاید اصلا پذیرفته نباشه. این هم این نکته. خب فمن نعم لا بأس باستحقاق العقوبه بر مخالفت امر نفسی عند ترک المقدمه و بزیادت المسوبه، برای اینکه بگیم ثواب بیشتری شخص میگیره علال موافقه بر موافقت همون امر نفسی، فیما لا اتا بالمقدمات به ماهی مقدمات له، در صورتی که مقدمات این امر نفسی رو بیارد به ما، اینکه اینها مقدمه برای اون امر نفسی هستن، منباب انه یسیر و از باب اینکه این مقدمات، ببخشید این واجب نفسی، یسیر و هینعزن وقتی با این مقدمات به جا بیاد، با پیاده روی مثلا به جا بیاید، من افضل اعمال هست، این ثواب و فضیلت بیشتری داره، حیث سار اشقها، چون از اشق اعمال به حساب میاد دیگه، با مشقت بیشتری انجام شده. و اون وقت ادله‌ای که میگفت افضل الاعمال احمزها، افضل اعمال اونه که هموزت و شدت و سختی و مشقت بیشتری دارن، اون وقت اینجا میگه این پس ثواب بیشتری باید داشته باشه. بگیم این روایت اینو میخوام بگم، و علیه ینزل ما ورد فی الاخبار من الثواب علی المقدمات و علی التفضل فتأمل جیدا، میگه بر همین معنا که ما گفتیم، ما چی گفتیم؟ ما دو تا راهکار گفتیم دیگه، یکیش این که بگیم که اون چه که از استحقاق عقوبت بر مخالفت انت ترک المقدمه یا زیادت مصوبت بر موافقت واجب نفسی، در صورتی که با مقدمات کثیره مثلا به جا بیاد، این و باعث بشود که این واجب نفسی از افضل الاعمال بوده باشد، بر این معنا تنزیل می شود ما ورد فی الاخبار، اون چه که در اخبار وارد شده که وارد باشد من از ثواب علل مقدمات اولت تفضل. بعضی روایات اومدن گفتن نسبت به مقدمات ثواب شما دارید، مثلا مثل روایاتی که میگفتش چی، الوضوء نورون و الوضوء علی الوضوء نورون علی نور، یا دلالت بر چی دارن؟ تفضل دارند، که اونها هم همینطوره، میگن آقا عرض شد خدمت شما که شما تفضلن اولا به شما یک ثواب بیشتری میده. منظور مثلا روایت افضلیت زیارت ابا عبدالله رو من یه نمونه شو بگم، روایت خیلی زیادی داره، یکیش اینه که روایت ابی الصامت از امام صادق علیه السلام که میفرماید من اتا قبر الحسین علیه السلام ماشیان کتب الله له بكل خطوه الف حسنه و ما هو عنه الف سیئه و رفع له الف درجه. کسی که با پای پیاده به زیارت قبر امام حسین علیه السلام بیاد، خداوند متعال در مقابل هر قدمی که برمی‌داره 1000 حسنه می‌نویسه و 1000 گناه رو ازش پاک می‌کنه و 1000 درجه به درجات او اضافه می‌کنه. یعنی 1000 هم البته چیز مفهوم نداره که، یعنی حتما 1000 تا، نه 999 تا، نه 1001. منظور این است که یعنی خیلی زیاد، مقدار خیلی زیادی رو که در خلاصه قابل شمارش برای ما بشر محدود نیست، خداوند متعال محو میکنه. این کاریست که برای ما انجام، این مثلا امثال این روایات، چون که به نظر ما یکی از همین دو راهکار باید در موردشون گفته بشه. و ذالک، خب این که ما اومدیم گفتیم عقل حکم میکند به این که در جایی که شما واجب نفسی رو با مقدماتش انجام میدید یک ثواب بیشتر ندید، و در جایی که واجب نفسی رو مخالفت میکنید چون یکی از مقدماتش رو مخالفت کردید بازم یک عقاب بیشتر ندارید و اون ثواب عقاب مال مخالفت با واجب نفسی و امر نفسی است و امر غیری موافقت یا مخالفتش هیچ ثواب و عقابی ندارد، این برای چیه؟ اینو از کجا ما میگیم؟ میگه لبداهت ان موافقت الامر الغیری به ما هو امر لا به ما هو شروع فی اطاعت الامر النفسی لا توجب قربان. استدلالش اینه، میگه ببینید موافقت با امر غیری به ما هو امر غیری، نه به ما اینکه من این امر غیری رو که انجام میدم در واقع دارم در مسیر اطاعت امر نفسی گام برمیدارم، شروع در اطاعت امر نفسی دارم میکنم، نه فی حد نفسه به ما هو امر غیری صرف نظر از اینکه این امر موجب میشود که من در مسیر اطاعت امر نفسی گام بردارم، خود این امر غیری موافقتش هیچ قرب ایجاد نمیکنه که بخواد اون قرب برای ما ایجاد ثواب بکنه. دیگه در مقابل این قربی که این موافقت ایجاد کرد، پس من به شما نزدیک شدم، پس بعد به من جایزه بدی. میگن اصلا هیچ قرب ایجاد نمیکنه که ولو تفضلا مولا بخواد به این شخص چیکار بکنه؟ ثواب بدهد. ولا مخالفتهی به ما هو کذالک بودا، همچنین مخالفت با امر غیری به ما هو امرون غیری، نه به ما این که این شروع در مخالفت امر نفسی و معصیت امر نفسی هستش، این موجب هیچ بعدی نمی شود و باعث نمی شود که این شخص از مولا دور بشه نسبت به اون چیزی که این مثلا مقدمه رو انجام داده. به این کاری نداره. ول مسوبه ول عقوبه نما تکونان من تبعات القرب ول بود، در حالی که ثواب و عقاب اینها از آثار و معلول چی هستن؟ قرب و بودن. اگر شما قرب ایجاد کردی مستحق ثواب میشی، اگر بود ایجاد کردی مستحق عقاب میشی، اما اگه یک کاری کردی که اون نه موجب قرب است نه موجب بعد است، رفتی با امر غیری موافقت کردی، به ما هو امرون غیری، کاری به این نداری که مقدمه امر نفسی و اینها هستش و اینها، نه من اینو باش موافقت کردم یا مخالفت کردم، نه قرب ایجاد کرد این نه مخالفتش بعد ایجاد کرد، طبیعتا ایشون میفرماید که از نظر ما اینجا ثواب و عقابی رو شما مستحق چی نمیشه. حالا این حرف ایشون درسته یا نه؟ به نظر میاد حرف صحیحی چی نباشه. خوب دقت بکنید. چرا؟ چون برخلاف این چی که ایشون ادعا میکنن اطاعت امر غیری به ما هو امرون غیری لا به ما هو شروعان فی اطاعت الامر نفسی عقلا موجب قربه، کی گفته موجب قرب نیست؟ مخالفتش هم موجب بعده، کی گفته موجب بعد نیست؟ بیان ذالک. خوب دقت کنید، اگر مولا به دو تا عبدش به صورت جداگانه دستور بده بگه برید بازار برای من گوشت بخرید، یه امر غیری کرده گفته برید بازار، یه امر نفسی کرده گفته گوشت بخرید، یکی از این عبدها به قصد خرید گوشت بره بازار، یعنی این امر غیری رو داره امتثال میکنه دیگه، درست یا نه؟ قرار میفته میره بازار. اون یکی عبد دیگه به قصد خریدای خودش میره بازار، اصلا به قصد خرید گوشت نمیره بازار، یعنی امر غیری مولا به رفتن به بازار امتثال نکرده، اما حالا که به بازار رسیده خریدش کرده تصمیم میگیره که خب حالا من برم گوشتم بخرم، مولا گفته گوش بخر دیگه، درست شد؟ پس امر غیری رو اولی امتثال کرد، دومی امتثال، چون قصد امر امتثال، این قصد امر میخواد. من به خاطر امر تو که بازار نیومدم، که من خودم میخواستم میام بازار، اصلا شما هم نمیگفتی من میامدم. پس امر غیری رو من امتثال نکردم. حالا فرض کنید ما رفتیم بازار، رفتیم در جفتمون رفتیم در مغازه قصابی، مغازه قصابی بسته بود، آتش گرفته بود، امروز تو بازار گوشت نبود، دست از پا درازتر برگشتیم پیش مولا. مولا از اون یکی پرسید، گفتش که تو رفتی بازار؟ گفتم برو. نه، گفت آره من رفتم گوش بخرم، اما خب گوش نبود. به دومی گفتش که رفتی بازار؟ بهت گفتم برو بازار گوش بخری. نه، میگه من رفتم، من رفته بودم خریده خودم رو بکنم، بعد گفتم گوشت شما رو هم بخرم، اما خب گوشتم نبود دیگه. اون نفر اول گفت دیگه، رفتیم شاهدم که از قبل رسید و گوشت نبود و مغازه تعطیل بود و آتش گرفته بود و همسال زد. خدایی الان اینجا مولا کدومی که از این عبدالله بیشتر دوست داره؟ اونی که قریش امتثال کرد، ولی که امر نفسی اصلا امتثال نشد، فرضم اینه، یه مانعی پیش اومد امتثال نشد، اما این مقدمه رو هم که انجام داد به قصد امر او، چون انجام داده بود، این تو دل مولا میگه ببین این به خاطر من رفت بازار، اما اون اگه منم نمیگفتم داشت میرفت، یعنی اصلا به خاطر من نرفتی، کار خیلی خاصی نکرد، شاید به اون یه جایزه هم بده. به این میگه آقا من که خریدم، میگه اب نداره، تو بالاخره همونقدر که برادریت ثابت کردی، یعنی برای من رفتی بازار، این خودش خیلی برام ارزش داره، این براش قرب ایجاد میکنه، ولی امر غیری باشه. پس امتثال امر غیری هم قرب ایجاد میکند، ولی اساسا یه مانعی از امتثال امر نفسی پیش بیاد نشود، اصلا امر نفسی رو امتثال کرد، اما امر غیری رو اگر شما امتثال کردی خود این قرب ایجاد میکند. این که مصنف میگه نه این موجب قرب نیست و اینها، این به نظر میاد که نه این فرمایش صحیحی چی به اصطلاح نباشه. این حاصل فرمایش ایشون در اینجا. حالا بقیه بس ان شاء الله باشه واسه جلسه بعدی، چون سر بس میشه نمیرسونیم دیگه. الحمدلله رب العالمین.